بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث در معنای هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار بود. عرض شد مبانی مختلفی است، آیا لا لای نهی است، لای نفی است، آیا یک حکم سلطانی است؟ و حداقل 4-5 نظریه مهم و مشهور، حالا بگم کلمه مشهور شد دقیق نباشد، در السنه 4-5 نظریه قابل توجه مطرحه، ولو نظریه های دیگری هم علاوه بر او قابل تر هست. خب یک نظریه مرحوم شیخ بود که در جلسه قبل عرض شد که لا ضرر در واقع یعنی لا حکم ضرریه، رابطه بحث سبب و مسبب. حالا این بیان مرحوم شیخ به دو شکل، خود این بیان شیخ هنوز تو قول اول به دو شکل قابل مطرح است، یا برمیگردد به مسئله مجاز به انهای مختلفه که دیگه تکرار نمی کنم. مثلا لا ضرر مجاز در حذف است، یعنی لا حکم ضرریه، یا نه حتی به نحو حقیقت. بیان مرحوم نائینی در واقع ادامه همون کلام مرحوم شیخ که لا ضرر یعنی همون نفی ضرر، این مجازی در کار نیست. ولی اینجا مشابه نظیر افعال تولیدیه هست که در افعال تولیدیه سر رو می برد، میگیم قتله، و این استعمال مجاز هم لازم نیست تلقی بشود. اینجا هم درسته، این از باب تسبیبی است نه تولیدی، و اون اراده مکلف این وسط واسطه است. ولی عرف مخصوصا با توجه به اون شأن مولا، اون حکم مولا را میبیند و اون پیامد خارجی، دیگه اون اراده مکلف گویا دیده نشد. اینم به منزله همون احکام تولیدی است. لا ضرر یعنی نفی ضرر، لذا از نظر استعمال و معنا مجازی در کار نیست. بله این لازمه ای دارد که اون لازمش نفی حکم است. این دیدگاه اول، حالا ابهاماتی هم به این دیدگاه مطرح بود که در جلسه قبل اجمالا توضیح داده شد. دیدگاه دوم، دیدگاه مرحوم آخوند که مشهورم هست، این دیدگاه هم نفی حکم است، مشابه دیدگاه اول که مفاد قاعده نفی حکم است. اینجا هم مفاد قاعده نفی حکم ضرری است. در دیدگاه مرحوم شیخ بحثون سبب و مسبب مطرح است، یعنی اون حکمی که منشأ ضرر باشد او منتفی است، حالا یا خود حکم یا اقدام بر طبق حکم یا حتی از مقدمات. دیدگاه دوم، دیدگاه مرحوم آخوند، اون هم در مقام نفی حکم است، مفاد قاعده نفی حکم ضرری است، لکن تفاوتش این است رفع حکم ضرری به رفع موضوع او. طبیعتا وقتی موضوع منتفی شد به تبعش حکم هم منتفی میشه. بنابراین موضوع ضرری است، این موضوع ادعاءً تلقی می شود که نیست، و وقتی موضوع مرتفع شد حکم تابع موضوع، حکم متأخر از موضوع. وقتی موضوع منتفی شد، این اگر خمر است حرام است، ولی وقتی خمر نیست دیگه حرمتی به لحاظ خمریت ندارد. البته این فرمایش مرحوم آخوند و شیخ ثمراتی هم دارد، یعنی هر دو درست میگن نفی حکم ضرری، ولی با دو بیان، با دو ساختار که ثمره عملی دارد. مثلا اگر خود موضوع ضرری نیست ولی مقدمات ضرری بود، در بیان مرحوم شیخ شامل نفی لا ضرر می شود، در بیان مرحوم آخوند شامل لا ضرر نمی شود. یعنی این یک تفاوت و یک ثمره اوست. یک تفاوت و یک ثمره هم که قبلا در بحث انسداد گفتگو شد، مسئله این است که آیا با ادله نفی عسر و حرج در اون مقدمات دلیل انسداد آیا ما میتونیم به اون تمسک کنیم یا خیر؟ خب حالا اساسا ببینیم بیان مرحوم آخوند مقصود ایشون چیست، و بعد آیا ابهامی بر بیان ایشون وارد هست یا نه. بیان مرحوم آخوند اجمالا اینه که ما در محاورات هم داریم گاهی به خاطر اون اهمیت مطلب، به خاطر اون اهتمامی که به رفع حکم دارند، میاییم حکم رو نفی میکنیم اما به لسان نفی موضوع. و این مثال فراوان دارد، لا شک لکثیر شک، شک یه احکامی دارد، مثل بطلان نماز، مثل نمیدونم انجام سجده سهو، مثل نمیدونم اعاده صلات. اما میخواییم بگیم در کثیر الشک این احکام نیست. برای این که بگیم کثیر الشک در این حال که شاک است اما احکام شاک رو ندارد، اصلا میگیم کثیر الشک شاک نیست، این موضوع نیست. وقتی شاک نبود دیگه احکام شاک مطرح نیست. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا سهو للامام مع حفظ المأموم. سهو دارد امام جماعت، فکر میکنه رکعت دو است، قاطی کرد، ولی مأموم میدونه نه این رکعت اوله مثلا. خب اینجا درست امام جماعت به سهو افتاد و سهو هم احکامی دارد، اگر مثلا در رکعت اول و دوم بود نماز باطله، ولی چون مأموم توجه دارد و هوشیار میکند امام جماعت رو، میگیم اصلا این سهو امام گویا سهو نیست. و وقتی سهو نبود این نفی موضوع ابزاری می شود برای اینکه رفع حکم بشه. شارع به جای اینکه بیاد مثلا 10 تا حکم که برای شک است، 10 تا حکم برای سهو است، اونها رو بیاد هی نفی بکند، با یک کلمه میگه آقا این موضوع در اینجا نیست، همه اون احکام برداشته می شود. پس بنابراین یک امر عرفی است، ولو مجاز باشد قبول، ولو مجاز، چون برخی ها اشکال کردن به مرحوم آخوند که نفی حکم به لسان نفی موضوع مجاز است و مجاز خلاف قاعده. جواب درست مجازه ولی متعارفه، معهوده. پس موضوع در خارج واقعا هست، کثیر الشک شکش دوبله هست، شکش جدیتر هست. تکوینن موضوع هست ولیکن ادعاءن مجازن تشریعن میگیم این موضوع نیست. وقتی موضوع نباشد حکم متأخر از موضوع، بنابراین با رفع ادعای موضوع طبیعتاً اون حکم هم منتفی میشه. خب پس لا ضرر یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع، دلیلش هم این است که این لای نفی جنس، لای نفی جنس است دیگه، لا ضرره، این برای نفی طبیعت میاد، لا رجل فی الدار، نفی جنس و طبیعت وجود رجل در دار. حالا این لای نفی جنس گاهی نفی طبیعت می کند حقیقتاً، گاهی اوقات نفی طبیعت می کند ادعاءً. اگر نفی طبیعت کرد حقیقتاً مثل این لا رجل فی الدار، خب این محل بحث نیست. گاهی اوقات نه، نفی طبیعت می کند ولی ادعاءً، لا شک لکثیر شک، حقیقتاً شک هست، از کنم قوی ترم هست، بیشترم هست، ولی ادعاءً این نفی طبیعت به نحو ادعایی شد. خب حالا در لا ضرر و لا ضرار میایم میبینیم که عالم خارج رو میبینیم، میبینیم هم نقص وجود دارد هم اضرار به غیر وجود دارد. پس اینجا نفی ضرر خارجی مطرح نیست. اگر بگیم لا ضرر یعنی خارجن ضرری و مثل همون لا رجل فی الدار، خارجن رجلی نیست در این دار. لا ضرر فی الاسلام، ولو فی الاسلام قبلا هم عرض کردیم جزء حدیث نیست، ولی حالا برای در واقع چون در دایره تشریع هست این فی الاسلام مقدر، بگیم اینجا خارجن واقعا ضرری نیست، میگیم نه این که اینطور نیست. پس اگر نفی طبیعت به نحو حقیقی نشد میشه مجاز. حالا که شد مجاز چگونه حلش کنیم؟ داریم بیان مرحوم آخوند و دلیل ایشون رو توضیح میدیم. لا ضرر نمیتونیم به معنای حقیقی حملش کنیم، باید بشه مجاز. حالا که شد مجاز یا باید مثل مرحوم شیخ الشریعه لا رو به معنای نهی بگیریم، یا مثل مرحوم شیخ لا در واقع نفی سبب باشد در از معبر از طریق به واسطه نفی مسبب، لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، اونا مجازه، ولی فرض بر این نفی طبیعت نیست، چون نفی سبب به واسطه نفی مسبب، یعنی ما سببش رو نفی کردیم. احکامی که سبب برای ضرر باشد نفی کردیم، حکمی که موجب ضرر باشد وجود ندارد. اینم مجازه، نفی طبیعت هم نشد، نفی سبب شد، نه نفی طبیعت ضرر. و حالا که در لا ضرر، لا نفی طبیعت میکنه، مرحوم آخون میخواد بگه ما باید معنایی بکنیم که تحفظ بر نفی طبیعت بشه. لذا اقرب المجازاتش این است که بگیم نفی حکم به لسان نفی موضوع، که در واقع میگیم این ضرر، ادعاءً میگیم ضرر نیست. وقتی ضرر نبود طبیعتاً اون احکام هم منتفی می شود. البته حالا دوباره تکمله‌ای بر کلام ایشون، اگر گفتیم لا ضرر یعنی مثلا نفی حرمت، نفی بطلان، نفی فلان، منظور نفی کدام حکم؟ نفی حکم به لسان نفی موضوع؟ آیا نفی حکم ضرر منظورتونه؟ ما که میخواییم برای ضرر الان در واقع به نوعی جعل حکم بکنیم، نمیتونیم بگیم نفی حکم ضرر. مرحوم آخوند متفتن به این نکته هستن، میفرمایند منظورمون از نفی حکم به لسان نفی موضوع یعنی اون احکامی که برای افعال مکلفین در ظرف غیر ضرری ثابت است، اون احکام در ظرف ضرر برداشته شد. که خود این اشکال کلام مرحوم آخوند خودش تو همینجا ممکنه باشد. حالا بیان ایشون تا اشکال، ایشون میفرماید صلات، صوم، حج، اینا یه احکامی دارد ولی بر اساس شرایط متفاوته. صوم در ظرف غیر ضرری واجبه، اما وقتی شد ظرف ضرر، اون وجوبی که برای ظرف غیر ضرری بود در ظرف ضرری برداشته می شود. قیام در صلات در ظرف غیر ضرر واجب است، ولی کسی که عمل کرد، رو تخت بیمارستان هست، بخواد بایستد، این ضرر دارد، میگیم اون وجوب قیام در غیر حالت ضرری در حالت ضرر، اون وجوب قیام برداشته شد. یا طرف میخواد در منزل خودش یه تعمیری رو انجام بده، این به حکم اولی مباهه، اما اگر همین عمل موجب اضرار به همسایه شد یا موجب سد معبر شد، راه مردم رو خراب کرد، که این توی بحث اجتماعی خیلی مطرح است و حالا داخل پرانتز اساساً قاعده لا ضرر و لا ضرار یکی از جلوه های نظام اجتماعی اسلام هست. ما نباید لا ضرر و لا ضرار رو فقط محدود کنیم به همین مثال قیام در صلات و وضوی ضرری و صوم ضرری، نه. شاید بار اصلی او کم که در قضیه سمره هم بود، در قضیه اون حدیث شفعه هم بود، در اون بحث نقع البئر بود و امثال ذالک، اون بار اجتماعی است. بله، من پارک ماشین مباهه فی حد نفسه، ولی اگر این پارک باعث سد معبر شد موجب ضرر بر دیگران شد، اون اباحه برداشته می شود. بنابراین نظر مرحوم آخوند این نیست که لا ضرر یعنی نفی احکام ضرری، این که خلاف ارزم بزرگ شما نقض غرضه. مثلا میگیم صوم ضرری این حکم برداشته شد، حکمش چه بود؟ حکم ضرر، بطلان عمل، حرمت عمل، این برداشته شد. لا ضرره یعنی حرام نیست، یعنی مباهه، یعنی صحیحه، این که نقض غرضه. ما میخوام بگیم صوم ضرری باطل است. پس منظور از نفی حکم، منظور این نیست که این حکم ضرری برداشته شد، نه، منظور این است اگر در ظرف غیر ضرر بود این احکامی داشت، مثل حرمت، مثل بطلان، مثل وجوب، حالا مورد مثال به مثال فرق میکنه، ولی در فضای ضرر اون حکم منتفی است، اون حکم در ظرف ضرر برداشته شد. که البته خود این یک امر ارزم به حضور شما خلاف ظاهر روایت است، خود این یه مجاز دیگری است که اون احکامی که مترتب بر ضرر است او رو نمیخوایم برداریم. بلکه در واقع میخوایم بگوییم اگر فضای ضرر نبود این موضوع یا آثار و تبعات و احکامی داشت، حالا که در ظرف ضرر است اون موضوع همون موضوعه، ولی چون در ظرف ضرر هست اون آثار، اون احکام، اون تبعات برداشته شد. خب یکی از اشکالاتی که به این تحلیل مرحوم آخوند مطرح شده، منتقا رو هم ملاحظه بفرمایید، صفحه 402 و 403 مطرح کردن و آخرش هم می‌فرمایند که این ریشه این اشکال در بیان مرحوم شیخ الشریع هم هست. اون اشکال اینه که ما قبول داریم نفی حکم به لسان نفی موضوع این متعارفه، از این جهت مشکلی نیست، اما در لا ضرر قابل تطبیق نیست. در لا شکل کثیر شک، بله شاک، شک یه احکامی داشت، یه آثاری داشت، مثلا قضای نماز، اعاده نماز، نمیدونم انجام سجده صف فلان و فلان. وقتی میگیم لا شکل کثیر شک، کثیر و شکی که خارجن شکش دوبله هست، اینو ادعاءن میگیم شک نداره، یک خروج ادعایی، خروج تعبدی، در واقع مسئله حکومت مطرح هست. اکرم العلماء ولا تکرم زیدن العالم، این از باب تخصیصه، خروج حکمی، زید ولو عالم است اکرام نشود. اما یه بار میگیم اکرم علما، بعد میگیم زیدون لیس به عالم، در حالی که ممکنه اعلم علما باشد، میگیم لیس به عالم. خب این خروج میشه حکومت، چون خروج موضوعی است ادعا، چون دوباره اگر خروج موضوعی حقیقتا بود اکرم العلماء زید جاهل است، اون میشد تخصص. اما اکرم العلماء و زیدون لیس به عالم، در حالی که خارجن عالم است، این خروج موضوعی میشه حکومت. لا شکل کثیر شک از باب حکومته. مسئله ربا، خب قرآن فرمود ربا جنگ با خداست، ربا حرام است. ربا یعنی اون زیادت، 10 تومن بده 20 تومن بگیرد. اونی که متاسفانه نظام اقتصادی و نظام بانکی ما سر تا پاش به این آسیب مبتلا شد، ربا. روایت میاد میگه لا ربا بین الولد و الوالد، اگر والد زیاده را بگیرد لا ربا. آیا زیاده نیست؟ زیاده که هست، پدر 1000 تومن داد 2000 تومن گرفت، ای که زیادی هست، چه فرقی دارد پدری زیادی رو بگیره یا عمو؟ خارجن 1000 شد 2000. اما قانون گذار خروج موضوعی می کند، میگه گویا این زیادتی خروج موضوعی ادعا نه حقیقتا، میگوید گویا این زیادتی، گویا زیادتی نیست. چرا؟ چون ولد از تبعات پدره، جیب بچه جیب پدره، این میست که از جیب خودش برداشت گذاشت تو اون جیب. در این حال که خارجن زیادت هست، اما ادعا می کنیم و تعبدن میگیم نه این زیادت نیست، در این حال که شک هست ادعا می کنیم که شک نیست. این میشه حکومت. حکومت یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع، تعبدن، ادعاءن. مرحوم شیخ الشریعه و همچنین منتقا بیانشون این است، این نفی حکم به لسان نفی موضوع در باب حکومت متعارفه، معهوده، این محل ابهام نیست، این قابل قبوله، ولی در لا ضرر و لا ضرار قابل تطبیق نیست. اینجا مسئله حکومت قابل تطبیق نیست. ضرر حکمی ندارد که بعد با لا ضرر بخوایم اون حکم رو برداریم. شک یا احکامی داشت، آثاری داشت، با لا شکه اون آثار رو بر می‌داریم به لسان این که گویا شک نیست. اما در لا ضرر، ضرر چه حکمی دارد که بعد با لا ضرر بخوایم بگیم چون ضرر نیست پس اون احکامم نیست؟ این همون اشکالی است که شاید 7-8 دقیقه قبل که توضیح میدادم مرحوم آخوند لا ضرر رو میگه نفی اون حکمی که در فضای غیر ضرری است از فضای ضرر، که این دوباره مجاز در مجاز میشه. پس بنابراین قاعده نفی حکم لسان نفی موضوع در مانند لا شکل کثیر شک جاری میشه، چون شک احکامی دارد، از کثیر شک منتفی است. اما در لا ضرر جاری نیست، ضرر آثاری ندارد که بخوایم با لا ضرر اون آثار رو برداریم. ولذا این قیاس این لا ضرر به مانند لا شکل کثیر شک در واقع مقایسه درستی نیست. البته حالا این اشکال رو یه تأملی بفرمایید که آیا در واقع نفی حکم لسان نفی موضوع باید در فضای حکومت باشد، در مانند لا شکل کثیر شک، یا نه در مانند ما نحنفی هم صلاحیت دارد که اون قاعده رو ما جاری بکنیم. و این زمینه تعمیم رو دارد. مثلا در آیه مبارکه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آیا نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست و آیا اونجا الزاماً به مسئله حکومت برمیگردد؟ این رو حالا دوستان میتونن یک تأملی روش بکنن. این هم در واقع یک قول دوم نظریه مرحوم آخوند و احیاناً ابهاماتی که ممکن بود بر فرمایشه ایشون وارد باشد. حالا اگر عمری بود انشاءالله در جلسه بعد احتمالات و معانی دیگری که در لازرر مطرح شده رو باید با هم گفتگو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.